بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سوالی است بعضی از آقایون نوشتن ولو مربوط به بحث تعزیرات نیست، ولی چون محل ابتلاء زیادی هست من این سوال رو جواب بدم. غالبا افرادی از دنیا می روند و صغیر دارن، مردم هم میرن تشییع جنازه، میرن تو خونش سر سلامتی بگن، فاتحه بخونن. صغیر داره، چرا هم وارد خانه او میشوید؟ چرا هم چای او رو میخورید؟ خب این محل سؤال در رساله ها معمولا نوشته نشده. در اینجا دو صورت هست، خوب دقت کنید. یه صورتش این است که رفتن این مردم در این خانه به نفع صغیره، پدرش بالاخره باید احترام بشه، اگر پدر احترام نشه به ضرر صغیره. یا بعد از تشییع عموها عموزاده ها ای پاشون رو قطع کنن از این خانه صغیر، صغیر دل شکسته میشه. به نفعش این است که بستگان نزدیک برن بیان نوازش کنن. در اینجا ها مردم میتوانند برند اون جایی که به نفع صغیره، منتها با اجازه قیم، و اگر اجازه قیم نیست اجازه حاکم شرع. بله، حالا شما ها ما از حالا یه اجازه به همه شما میدیم که در این موارد محل ابتلاعشون میشه، کارتون آسان باشه. اونا رو هم بالاخره شما حق دارید اجازه بدید. اگه کسانی از شما سوال کردند و محل ابتلاعشون بود، به اونا اجازه بدید. یه مثال، یه وقتی نه به نفع صغیر نیست، شما کاری دارید اونجا، کار خودتون رو دنبال میکنید، یا به نفع کبیره نه صغیر، در اینجا باید یه چیزی برای صغیر با اجازه قیم، و اگر قیم نداره با اجازه حاکم شد، معادل این تصرفات یه چیزی در نظر بگیرید و صرف صغیر کنید. این هم اشکال نداره، تجربه منطقه این چیز زیادی نمیشه، یعنی پول اون چایی میشه، این تصرف هم رفت آمدش. فرض کنی این خانه یه ماه اجارش چقدره که شما 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت رفتید آمدید، اونم یه نفر رفته چند دقیقه نشستید، معادل مالول اجاره اون یه چیزی در نظر بگیرید. اگر صغیر نداره که بس نیست، مشکل اونجاییست که صغیر جنازه زمینه، مردم میخوان برن، مشکل پیدا میشه. به هر حال صورت اول اونجایی است که به نفع صغیره، با اجازه حاکم شهر یا قیم میروند، البته اول قیم نباشه حاکم شهر، و چیزی هم لازم نیست به صغیر بدن چون به نفع صغیره. صورت دوم اونجایی است که به نفع صغیر نیست، چیزی در نظر میگیرند و اشکالی نداره. قیم رو اگر خودش وصیت کرده باشه اون قیم مقدمه، وصیت کرده. اگر وصیت نکرده قیم شرعیش مثلا پدر بزرگشه. اگر قیم شرعی هم نداره حاکم شرع، اول وصیتش، بعد اون قیم شرعیش پدر بزرگ مثلا، و اگر اون هم نیست حاکم شرع. خب برگردیم، مثل این که طولانی شد. و اما مسئله تعزیرات، خوردن، آشامیدن، همه اینها در صورت اول نباید ما به عزا بدید، در صورت دوم ما به عزا شباید به صغیر بدید. همه اینایی که گفتم داخلی در این بحث هست. بله، خب اگر همسر قیم بکنن، غالبا همسران مادران دلسوزترن، منتها باید مادری باشه که واقعا چیز فهم باشه، بتونی اینا رو جمع و جور کنه. قانون کلی ما نمیتونیم برای مادر بذاریم. بحث زیاد شد، فرو داره زیاد میشه. و اما مسئله تعذیرات، بحث در این بود که آیا عمومیت دارد یا مسئله تعذیرات عمومیت نداره. قرائنی ما داشتیم جمع میکردیم برای تعمیم، رسیدیم به قرینه پنجم. قرینه پنجم یه مجموعه ایست از روایات، حداقل 10 تا شما میخونیم، مجموعه ایست از روایات که انگشت روی موارد خاصه تعذیرات گذاشته. اما غیر از ضربه، حبس است، زندان، مجازات مالی است، اهانت ظاهری جسمانی است، اهانت، توهین. پس قرینه پنجم چی شد؟ مجموعه روایاتی که انگشت روی عقوبت‌های غیر از ضرب گذاشته و مصادیقی را بالخصوص بیان کرده که وقتی روی هم جمع بشود و القاء خصوصیت بشود، میفهمیم که کل عقوبت کافیه. توجه فرمودید. حالا این حال دونه دونه میخونیم. چند تا شمال زندان جلو انداختیم. اول، ما یدل علی الحبس تعذیری، دلالت بر حبس تعذیری میکنه. روایت 3 باب 32 از ابواب کیفیت الحکم، جلد 18 وسائده، تو همین جلد کتاب القضاءه، تو همین کتاب القضاء ابواب کیفیت الحکمه. ابواب کیفیت الحکم حدیث 3 باب 32، 3:32. احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه، احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش، عن علی علیه السلام قال یجب علی الامام، فرمود واجب است بر امام، ان یحبس الفساق من العلماء، ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء، عالمان فاسق، طبیبان چیز نفهم، باید اینا رو زندان کنه. ول مفالیس، این یعنی چه؟ ول مفالیس من الاکریا، مفالیس جمع مفلس، مفلس هم یعنی فقیره، حتما ورشکست لازم نکرده باشه. مفلس اون کسی که حتی یه فلس نداره، مفلس. اکریا هم جمع مکاریه، یعنی مکاریان مفلس. اون چرا؟ چرا مکاری مفلس رو هم زندان کنی؟ یکی از دو علت ممکن داشته باشه. کرایه میدهد، مثلا شتر داره کرایه میدهد، و اسب داره کرایه میدهد. اون وقت بود قافله داشتن، کاروان داشتن، از شتر یا وسایل نقلیه دیگر. حالا هم وسایل نقلیه دیگره، اینهایی که ماشین کرایه میدن اینها مکاری هستن، جمعش هم میشه اکریا، مکاریان مفلس. یعنی این دوتا اعتماد داره. یه اعتمادش این است که گاهی میشود مکاری مفلس، چیز ندار، فقیر، اینها به اساس و اسباب مسافرین تعدی میکنن و اینها رو میبرند. چرا؟ برای این که چیزی نداره، قناعت نمی کنی به این پول کرایه، دست برده به اساس و اسباب مسافرینش میزنه. یه احتمال. احتمال دوم این است که این قطار شتر یا این اتومبیل در مسیر راه احتیاج به مخارجی داره، حیوان علوفه میخواد، ماشین وسیله میخواد. اگر مکاری پولدار باشه مسافران لنگ نمیذاره، اما مکاری مفلس بیچاره وسط راه گرفتار علوفه حیواناتش میشه، مسافرین بدبخت زحمت میفتند، باعث ایزا و آزار مسافرینش میشوند. من ندیدم تفسیری برای این روایت کرده باشن این جملهش، ولی این دوتا احتمال رسید به ذهن من. بفرمایید. حالا اون احتمال بعیدی میگم کلاهبرداری، خب همه ممکن کلاهبرداری کنن، یه کلاهبرداری که مربوط به مکاری بودنش باشه اونو بگید. مکاری مفلس یا مثلا اساس و اسباب اینا رو تعدی میکنه، یا نه حیوانات رو در وسط راه معطل میذاره، علوفه نمیرسونه، مردم اذیت میشن، آزار میشن، امثال زاده. علا کل حال این سه گروه رو امام باید به زندان بیندازه. علمای العیاذ بالله فساق، اطبای چیز ندان، یه مدرک گرفته و گذاشته اونجا و هیچ فکرم نمی کنه، از دم نسخه می نویسد برای افراد و نگاه هم نمی کنه. گاهی در زمان طاغوت داستان نقل می کنه از بعضی اطبا، می گو از طبیب مریض از در که می آمد این نسخهش نصفش نوشته شاید شده بود. بعد بعضی آمدند و یه چیزی پیچیدند و یه تکه سنگی و بعد سری درست کردند و قنداقش کردند و رفتن پیش مریض و طبیب و به عنوان این که این بچه مریض شده، اون هم بدون که نگاه کنه یک نسخه بلند بالا برای اون قطعه سنگ قنداق کرده نوشت و داد دستش. حالا یه اطبایی هستن این چینین هستن، یا چیز نمیفهمن یا اگر چیزم میفهمن فهمشون رو به کار نمیزنن. امام باید اینها رو تعذیر کنه، تعذیرشون زندانه. خب این زندان، زندان تعذیریه، طور دیگری نیست این زندان. و همچنین مفالیس از اکریا. حدیث دوم، حیوانات میمیره. بعد حالا این چیز مشکلی نیست، پیچیده ای نیست. روایت دوم روایتی است که روایت سه باب 15 است. چی؟ اون بقیه روایت بدی بینم، روایت من بدی. زیدش داره قال و قال، من این که ننوشتم برای این که ارتباط به بحث ما نداشت. حبس الامان بعد الحد ظلمون، یعنی جاهایی که حد جاری میکنن دیگه حبس نداره، حد تمام مجازاته. ای بیشتر از اون بود خدا میگفت، فرموده صد تا زیانه بزنید بزانی دیگه زندانش که نباید بکنن، ظلمه. و حبس الامان بعد الحد ظلمون، چون خدا تمام مجازاتشو 100 تازیانه قرار داده، شمای بنده خدا زندان هم میخواد بهش اضافه کنید، خب این ظلمه. اما اون حبس هایی که گفتیم اونها حبس تعزیری اشکال نداره. و اما حدیث دوم اجازه بدید بخونیم، حدیث 3 باب 15 از ابواب شهادات. این شهاداته، اون ابواب کیفیت هم. شهادات هم تو همین جلد 18 همه وسائله قضا و شهادات. باب 15 حدیث 3 شو میخوانم. قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام کان اذا اخذ شاهد الزور ان علی علیه السلام کان اذا اخذ شاهد الزور فان کان غریبا بعث بهی الى حیهی. اگر این شاهد زور، شاهد باطل، شاهد دروغگو قریب بود، می فرستادش به قبیله خودش، بعث بهی الى حیه، تبعیدش می کرد. از شهر اومده، شهر زندگی داره اینجا، از این شهر تبعیدش می کنه، میگه برو همون دهاتت بمون، برو تو همون قبیلت بمون. خود این مجازات تبعید تعزیریه. و انکان سوقیان، اگر بازاری باشه، بعث بهی الى سوقه، می فرمود ببرید اینو تو بازار خودش، بعث بهی الى سوقه، فتیف به، توافش بدید. ضیف بهی مجهولشه، توافش بدید. ثم يحبسه اياما، بعد حبسش میکرد چند روزی. ثم يخلي سبيله، ثم يخلي سبيله، بعد راهشو باز میکنه برو. زینش که حبس تعزیریه، برو برگردم نداره، شلاق ملاقی هم اینجا نیست، شاهد زور هم کار حرام میکردی، شاهد زور همان است که روایت دیگه میگه شلاقش بزنی. یادتون هست روایات دیگر خوندین شلاقش بزنید. اما در اینجا شاهد زور را میفرماید حبسش کن. خب این چرخوندنش تو بازار برای چیه؟ دو احتمال داره. یه احتمال این است که مردم بشناسند و از شر او در امان باشند، بشناسند و از شر او در امان باشند، بدونن این آدم بد سابقه ای هست. احتمال دوم این است اینم جز تعذیر باشه، آبروش ببرن. خود این تعذیر حیثیتیه. اون وقت حدیث ما مشتمل بر سه تعذیر شد: تبعید، حبس و اهانت. تبعید و حبس و اهانت، هر سه شاهد بحث ما در مسئله عمومیت تعذیرات. حدیث سوم، یک جرمو میگن سه تا تعذیر بعده. گاهی تعذیر باید مرکب باشه، هم یه پول ازش بگیرن، هم چند روز زندان باشه، هم چاد شلاقش بزنن، هم چند روز زندان. بله، تعذیر مرکب داریم، میرسیم انشاءالله. کسی نگفت تعذیر حد هم مرکب داریم. در حدود هم یادتون باشه بعض جا تبعید بود، شلاق هم بود، سرتراشیدن هم بود، بنابراین اینکه سرتراشیدن هم جز اهانت ها باشد و اینها. حدود مرکبه داریم، تعذیرات مرکبه هم داریم، چه ما نیداریم. حدیث 3 از مستدرک نقل میکنم، اینم مال حبسه، این حبسه رو پای سر هم گفت. روایت از دعایم الاسلام، سند معتبری ممکن است نداشته باشه، اما احادیث در این بحث ها متعدد است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا یقطع الطرار لا یقطع الطرار با تاء معلف. طرار یعنی چی؟ طرار یعنی جیبر. لا یقطع الطرار و هو الذی یقطع النفقه من کم رجل او صوبه. کسی است که میبرد نفقه رو، پولاشو، برای نفقه، نفقه یعنی پول نفقه رو گاهی میذاشتن توی لباسشون، گاهی تو آستین میذاشتن و در آستین رو هم با یه نخی چیزی مکم میبستن، به جای جیب بود، آستین هم کار جیب میگرد. و هو الذی یقطع النفقه من کم رجل او صوبه، جیبشو میبره و نفقهشو یعنی پولشو میبره. نفقه در اینجا این پوله، پول نفقه است، خرج سفرشو میبره. جیب بار. اجازه بدید، این حرز نیست. ولل مختلص، ولل مختلص یعنی چه؟ یعنی لا یقطع ید المختلص. مختلص هم اون رباینده است، غیر جیب بره، کیفی دست کسیه میقاپد و میبره. و هو الذی یختطف. مختلص کیه؟ هو الذی یختطف، میره باید. رو بودن همون اختطافه، کیف زنه. جیب بر داریم، کیف زن داریم، اون طرار میگن، اون مختلص میگن. ولیکن یضربان ضربن شدیدا، قطع نمیشه. ولیکن یضربان ضربن شدیدا ثم یحبسان، ثم یحبسان، حبسشون هم میکنه، هم ضرب و هم حبس، تعزیر مرکب. اینم آدرسش 213 از سرقت کتاب مستدرک، 2 باب 13 از مستدرک الوسائل جلد 18. حدیث 4، اینم درباره حبس. باز منافعت نداره، تخییر میشه، حاکم مخیر باشه، تخییر میشه. ماروا سکونی، این حدیث هم آدرسشو بگم، 4-12 سرقته، 4-12 سرقت وسائل، ابواب سرقت از وسائل، اینم 4-12. حدیث میگه به هازل اسناد، به هازل اسناد ضمیرش برمیگرده، یعنی مشاره لش برمیگرد به حدیث قبل که نوفلی و سکونیه. حدیث نسبتا سندش خوبه، ولو ما نوفلی و سکونی رو اشکال داریم، ولی خیلی جا اعتماد میکنن آقایون به این حدیث. روایتش علی ابن ابراهیم و عن ابی عن نوفلی عن سکونی، 4 نفرن، ولو ما اعتماد نمیکنیم به تنهایی، اما خیلی قبول میکنن سکونی. بالاخره یه حدیث خیلی هم شل نیست. بنابراین قال قال امیر المؤمنین علیه السلام 4 لا قطع علیهم. ببخشید، ان امیر المؤمنین، سند همونه، ان امیر المؤمنین اتیا برجلن، اتیا برجلن، مردی رو خدمتش آوردند، اختلس درتن من اذن جاریه. یعنی چه اختلاس دورتن من ازون جاریه؟ گوشوار دختر بچه ای رو کنده برده. فقال هذه دغاره المؤلنه، دغاره، دغاره به معنی حجم است، حجمه، حجوم، دغاره یعنی حجوم. هذه دغاره المؤلنه، این حجوم آشکاره،
این مثل صادق نیست که شب میاد تو خانه، این هجوم آشکار، این قطعیت نداره. هاوه دقارت المؤلنه فضربه و حبسه، ضرب و حبس.
این جای تعذیر دیگه، قطعیت که نشد تعذیر میشه، تعذیرش هم مرکب از ضرب و حبس. میگن حبسش بر این است که چیزی که دزده بیاد. این علم غیب رو کی یاد شما داد؟ کجا این حدیث داره؟ نخیر، چیزی که دزده هم وقت داده، کجا داره که چیزی که دزده بیاد پس بده؟ و اما حدیث پنجم، از اینجا محارب، محارب کسی که سیف اسلحه میکشه، این اسلحه نکشیده که محارب باشه، محارب منجرد از سلاحه. و اما حدیث پنجم، از اینجا میریم سراغ بعضی روایاتی که اهانت توشه، تعذیرش به اهانت. ما یدل علی التعذیر به تلویس البدن و ثیاب، تلویس آلوده کردن بدن و لباس. در بعضی احادیث داره، در بعضی از موارد میگه ببریدش اون زبالدون، بندازید آلودش کنید و به همین وسیله تنبیه بشه. ماروا حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث بله یک باب شش من اللوات، باب شش یه حدیث بیشتر نداره، یک باب شش من حد اللوات در همین وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتیه امیر المؤمنین به رجلین، اتیه امیر المؤمنین به رجلین، مردی را آوردن، وجد تحت فراش رجل، این دوتا در یه فراش بودن، در شرایط نامناسب و نامطلوبی بودن، ولی ثابت نیست گناهی کردن، اما مقدمات گناه ثابته. فامر بهی امیر المؤمنین علیه السلام، دستور دادن، فلوس لوس با سه نقطه، فلوس فی مخروه، مخروه یا مخروعه، از خرعه، خرع به معنی قاذورات، اینو بردنش جایی که قاذورات ریخته بود، آلودش کردن. بعضی ها میگن یه تناسبی داره به علت این که این علاقه ای دارد به محل قاذورات، ببرن بندازنش تو قاذورات و به همین دلیل بردند و به همون شکلی که مرتکب گناه میخواست بشه آلودش کردن. خب این نه کتکیه، نه حبسیه، نه پولیه، اهانتیه، اهانتیه. لو صفی مخروه یا مخروعه، معلوم میشه تعذیر اهانات رو هم شامل میشه اگر بدانیم مانع است. حدیث ششم از همین قبیله، اما راجع به مرعز که تناسب خیلی نداره، حالا اون دوتا رجل مناسب این مجازات، اما رجل و مرعه چی؟ خب اینم یه راشه، اون شلاق یکی تخییر میشه، شلاق آقا یه راه تعذیره، لو صفی مخرو هم یه راهه، مردمش تعذیر لهو عرض و نریز، اگه حوصله کنید من آخر کار نتیجه میگیرم، از مجموع اینا میفهمم ان تعذیر لهو عرض و نریز. حالا اجازه بید. چرا من نشده؟ چه اشکالی داره؟ مشهور بیشتر همون فرد شایع رو گفتن، چه مانعی داره؟ حالا اجازه بدید حدیث شش، ما ان طلحت ابن، اجازه بدید، از طلحت ابن زید، چرا نمیشه؟ وقت ما گوش ندادیم به حرف شما میشه. بلندتر بفهم ببینم چی میگید. خب من جواب دادم به ایشون دیگه، جواب دادم به ایشون. جمع بین روایات تخییره. عرض کردم توجه نمی کنید. اون روایت میگوید 25 تا تازیانه بزن در شاهد زور، این روایت میگه حبسش کن. جمع بین هما این است که قاضی مخیر است بین عهد تعذیرین، یا 25 شلاق زدن یا گردوندنشو آبروشو بردن و 3 روز 4 روز حبسش کردن، قاضی مخیر میشه. جمع بین این روایات مشکلی نداره، تعارض نیست بین این روایات که شما خیال کنید. اصلا اگر این حرفی که ما میزنیم شما نگید، یعنی تعذیر و وصی ندونید، همین روایات متعارض میشه. اگر تعذیر معنی وصی داشته باشه، همه اینا حمله بر تخییر میشه، همه روایات قبول میشه، ولی کل این روایات با هم متعارض میشه. بسم الله بیا رفع تعارض بکن. اما اینطور که ما میگیم مخیر می شود قاضی بین همه اینها. حدیث ششم، حالا دیگه جوابشون دادیم رد بشیم دیگه. ما ان طلحت ابن زید ان جعفر ان ابی، این حدیث دوی باب 40 از زناست، دوی باب 40 از زنا، حد زنا. ان جعفر ان ابی علیه السلام انه رفع الى امیر المؤمنین، رفع الى امیر المؤمنین رجلون وجد تحت فراش امرأة، رجلی وجد تحت فراش امرأة فی بیتها، تو خانه اون زن نامحرم. فقال هل رأیتم غیر ذلک، بیش از این دیدید؟ همین اندازه تحت لحاف واحد بود یا ارتکاب عمل رو هم دیدید؟ قالوا لا، گفتن نه ما بیش از این ندیدیم. قال فانطلقوا بهی، این رجل رو ببریدش، فانطلقوا بهی الى مخروه در محل قاذورات، فمرغوه، مرغه به معنی قلتوندن تقریبا، فمرغوه به قلتونیتش، علیها بر قاذورات، زهرن لبد، پشت و سینه و شکم و پشت و روش کنید در اونجا، یعنی تمام لباسشو آلده کنید، ثم خلوا سبیلا، بعد بذارید به همه حال بخونه. همین تنبیهی هست برش، توجه دارید؟ حالا این درباره مرعه و رجله، اون نسبت به نوع مجازات قبلی، حالا این هم اشتباهی شده، به جای مرعه رجل، به جای رجل مرعه گفته شده یا چیز دیگر، حالا ایمی نداره. حدیث هفتم، رفتیم سراغ جریمه مالیه، جایی که دستور به تعذیر مالی داده شده. ما رواه سکونی، بله زنم میشه منتها در این حدیث ذکر نشده. این حدیث، حدیث دوی باب 23 از سرقت، یه حدیث هفتم که دارم میخونم، دوی
باب 23 از ابواب سرقت. ما رواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، دقت کنید این حدیث رو، قال قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من قضا، قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فی من سرق الثمار فی کمه، سرق الثمار میوه های درختان چی؟ تو آستینش کرد، درشو بست و شروع رفت. فرمود فی من سرق الثمار فی کمه فما اکلو، یه قاله در واقع در تقدیره، یعنی قاله فما اکلو منه فلا شیء علیه، اون مقداری که بخورن عیبی نداره. چرا عیب نداره؟ اکل الماره است، ما اکل الماره رو با شرایط جایز میدونیم، اینم اکل الماره است. و ما حمله فیو از زر، و ما حمله اونی که همراه خودش برداشته داره میاره، یو از زر و یغرمو قیمته مرته، یا یغرمو قیمته که مفعول اولش خود اون شخصه، یغرمو اون شخص، قیمته مفعول دومشه، مرته یعنی دو برابر باید پول بده. خب یه برابرش معلومه به خاطر اینکه لابد اتلاف کرده و از بین برده و معادل باد بده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این معادله. اما دو برابر چرا؟ اون یه برابر دوم تعذیر مالیه، غیر از تعذیر مالی چی میتونه باشه؟ تعذیر مالیه، جریمه، جریمه، جریمه هم تعذیره، فارسیش این روزا جریمه، جریمه هم تعذیر دیگه. حالا حق الماره یه بحث مفصل داره، ما رو نکشانید به حق الماره. بله، جریمه را از شخص میگیرن و میشه جزء بیت المال. یغرم ممکن اینم باشه، چه اشکال داره؟ بگن آقا تو باید دو برابر پولش به این بدی، جریمه بیشتری میشه بده، اگر قاضی صلاح بدانه بدهد چه اشکالی داره؟ من قول مادر بذارید انشالله وقت دیگری. خب در اینجا تعذیر مرکب بود، هم ضرب بود و هم جریمه مالی بود. سندم سند سکونی است و سند سکونی هم همون بحثی که داره. حدیث هشتم چی؟ بله نداشت، زرد نداشت، ببخشید من اشتباه کردم، زرد نداره، فقط یو از زر داره. اما یو از زر ظاهرش اینجا ضربه، چون مقابل یو قرم افتاده، تعذیر به معنی عام نیست، اخصه، چون افتاده مقابل یو قرم، یو قرم هم تعذیره، این که میگه یو از زر تعذیر به معنی اخص میشه، حمله بر ضربش میکنی. و اما حدیث هشتم، حدیثیست که تازگی خوندی، کسی به دیگری بگه لا ابلک لا املک، حدیث هفت باب 19 بود، هفت باب 19 قذف، هفت باب 19 قذف، کسی به دیگری بگه لا ابلک لا املک. در حدیث داریم به این که خوندیم تازگی، که این شخص باید صدقه بده، فلیتصدق به شیء، صدقه بده. حالا این صدقه کفاره است یا تعذیر کدام؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال داره از قبیل کفارات باشه نه تعذیرات، یه اعتماد هم داره این هست از باب تعذیرات بشه. زیلش شاهد بر کفاره بودنه، زیلش شاهد بر کفاره بودنه، چون زیلش اینطور میکنه، میفرماید و من قال الله و عبی، کسی که گفت لا و عبی، یعنی این کار نکردم، قسم به پدرم. میدانید که در اسلام قسم به غیر خدا ممنوعه، قسم راست مکروهه، قسم دروغ گناهه و قسم به غیر خدا ممنوعه، شرکه. بگه لا و عبی، نه. حالا این ممنوعه حرامه، کراهته. حضرت فرمود کسی که بگوید من قال الله و عبی فلیقل اشهد الله اله الا الله، این شرک بود دیگه، بگه اشهد الله اله الا الله فانها کفاره لقوده، فانها یعنی این شهادت الله اله الا الله کفاره لقوله، اون سخن شرکالود، این کفاره اونه. پس صدرش هم که میگه صدقه بده، به نظر میرسه که اون هم کفاره باشه. پس اگر زیل و قرینه بگیریم، شاهد میشود که صدر هم فلیتصدق به عنوان کفاره است، نه به عنوان تعذیر. از بحث ما بیرون میره. اللهم الا ان یقال، من این جمله رو بگم، سه تا حدیث دیگه میمونه برای فردا انشاءالله الرحمن. اللهم الا ان یقال، ما الفرق بین الکفارت و التعذیر؟ کفاره هم نوعی من التعذیره. ما الفرق بین الکفارت و التعذیر؟ کفاره صوم هم یه نوع تعذیره، منتها تعذیریست که به دست حاکم شرع انجام نمیشه، به دست خود انسان انجام میشه. اینم تعذیر منه دیگه، منتها تعذیریست که حاکم انجام بده. البته فرق بین تعذیر و کفاره اینه، کفاره انسان خودش میده، تعذیر حاکم شهر انجام میده. اما اگر تعذیر وسیع کردی به قدری که هر مانع از گناه رو بگیره، کفارات هم اون وقت شبیه به تعذیرات میشوند، اون وقت با بحث ما یکی میشه. ولی انصاف این است که تعذیر و کفاره فرق داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.